بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جلسه آخری که حالا یه فاصله زیاد شد، ایام فاطمیه هم شد، راجع به این بحث کردیم که ما گاهی برای اینکه تعریف شی رو بیاریم که حد تام بشه، جنس رو مثلا میاریم و بعد از اون فصلش رو. از اونجایی که شناخت فصل دشواره، که بحث تفصیلیش رو قبلا هم چند بار اشاره کردیم و بناس در آینده بگیم، اجمالا چون که شناخت فصل دشواره و ما شناخت اجمالی ازش داریم، اما آثارش را کاملا مشهود میتونیم بیابیم، او را به عنوان آثارش تعریف میکنیم. تعریف آثار با این به اصطلاح ایده که نشان دهنده صاحب آثاره، به این صورت تعریف تعریف حدی تلقی میشه، گرچه اصطلاحاً جایگزینی آثار عین ذات ملزوم و مؤثر نیست و ملا صدرا کاملا توجه به این نکته داره و این حالی که توجه به این نکته داره به همین نکته توجه میده، متذکر احیانا انحرافاتی که ممکن است اینجا پیش بیاد هم می شود و متذکر میشه، که بایستی توجه داشته باشیم این را فصل حقیقی تلقی نکنیم، نماینده فصل تلقی کنیم. چرا؟ به عنوان نمونه، چون که اسم دال بر هویت وجودی نفس رو ما نداریم، اسم خاصی نداریم، میدونیم مثلا این حیوان نفسی داره، اما چجوری بایستی از اون نفس یاد کرد؟ با عناوین کلیه بایستی یاد بکنیم، به مفاهیمی که بتونه آن را توصیف بکنه که ذات همان را نشون بده بایستی یاد بکنیم. چنین اسمی نداریم. یا اینکه نه، معرفت ما نسبت به اون فصلی که میدونیم وجود داره قلیله، چون که این معرفت قلیل به اون فصل حقیقی داریم و خوب اون فصل حقیقی رو نمیشناسیم، این عدم قلت یا نبودن اسم ما را مضطر میکنه. وقتی خواستیم شیئی را تعریف کنیم، حد تامش رو بیاریم، نریم دنبال فصلش. چرا نریم دنبال فصلش؟ به خاطر اینکه فرض این است اسم خاصی برای اون فصل نداریم. ما ناطق را مثلا به حسب ظاهر نیومدیم فصل انسان قرار بدیم. به راستی ناطق فصل انسان نیست، پس سراغ فصل اصلی نرفتیم. چرا؟ برای اینکه حقیقت فصل اصلی انسان اون نفس مجرد اوست که ما اسم خاصی براش نداریم. چرا اسم خاص نداریم؟ در حیوان هم میگیم نفس، حالا به تعبیر ملا صدرا مجرد او. در نبات میگیم نفسی، به تعبیر دیگر نفس نباتی که حالا یا اصلا تجرد نداره یا اگر تجرد داره تجرد بسیار ضعیفتری از حیوان داره. در انسان هم میگیم نفس مجرد او، پس نفس مجرد نبات بسیار بسیار ضعیف، نفس مجرد حیوان که از نفس نبات قوی تر، نفس مجرد انسان که از نفس حیوان هم قوی تر. ببینید همه رو با نفس داریم، حد اکثر میگیم چی؟ این نفس ضعیفیه، اون نفس متوسطیه، این نفس قویه. خب این حقیقت چه حقیقتیه؟ اون ضعیفش که نفس نباتی باشه. تازه خب بگو نفس نباتی، میگیم نبات اتفاقا اثرشه، خودش نیست. نمو داشتن اثرشه، تغذیه داشتن اثرشه، مولد بودن اثرشه، کارکردشه، فعلشه، خودش که نیست. پس شما مجبور بشی چی؟ به جای فصول این کارکردها را جایگزین بکنی، اما در این حال توجه داری که اینها به راستی فصل نیستن. مثلا حساس بودن یا متحرکم بالاراده بودن رو فصل حیوان قرار میدیم. چرا مثلا حساس بودن فلواقع فصل حیوان نیست، اما در این حال به جای فصل به کار بردیم؟ ببینید حیوان جوهره، فصول الجواهر هم بایستی جوهر باشن، در حالی که حساس بودن انفعال ادراکیه، انفعال ادراکی از سنق عرضه. خود جوهر که از سنق عرض نمیتونه باشه، چطور میشه یک فصل جوهری یا امر عرضی بوده باشه؟ یا اضافه ادراکیه، اونایی که علم را اضافه مدرک و مدرک میدونن این را میگن اضافه ادراکیه، در حالی که حقیقت حیوان جوهره و اضافه مفهوم نسبی عرضیه. خب معلومه یک شی که دو تا مقوله نداره، در دو مقوله نمی گنجه. پس بنابراین اگر اومدی فصلش را از سنخ مقولات دیگر گرفتی و حال اینکه تعریف شما ناظر به یک مقوله جوهری مثلا هست و شما در تعریفش مقوله کیف را اخذ کردی یا مقوله نسبت و اضافه را اخذ کردی، روشنه که چنین تعریفی تعریف حقیقی و حد تام شی نمیتونه باشه. میگه بله اگر شما این را تعریف حقیقی و آن را فصل حقیقی بدونی اشکال وارده. منطقه اشکال از این جهت میگیم وارد نیست که ما میدانیم مقصود ما از ناطق در انسان، از حساس متحرکون بالاراده در حیوان و از نامی در نبات اون جوهر نباتی فصل حقیقیشون نیست، بلکه کارکردهای اون فصل حقیقی است و اینها به منزله ملزوم تلقی میشن. وقتی میگیم ناطق یعنی چی؟ یعنی اون حقیقت فصلی ای که اثرش نطقه. حالا نطق به معنای سخنگوی ظاهری یا نطق به معنای تعقل و اندیشیدن، هر کدوم باشه اینا فعل او هستن و از سنخ عرض و عارض بر او هستن، ذات او به حساب نمیان. از این جهت ما به دلیل اضطراری که داریم اینها رو نماینده برای اون فصل حقیقی جوهری قرار میدیم، در صورتی که مرادمون از حد یک امر جوهری بوده باشه. از اینجا وارد یه بحث جدیدتری میشیم و اون بحث جدیدتر این است که ملا صدرا اشاره کرده نو را اگر خواستی تعریف بکنی به فصل اخیر آن میتوانی تهدید کنی و این تهدید حد تام هم میتواند تلقی بشود. این یه بحث بسیار جدیه. یکی از اعضای گروه به اصطلاح کانال درس من خارج منطق این سوال رو مطرح کرد که من هم یه جواب مختصری نوشتم تو اون کانال گذاشتم و در ضمن دیشبم باز یه نکته دیگری رو اضافه کردم که اون نکته دیگه این بود که میخوام این بحث رو از نظر ملا صدرا امروز تو جلسه امروز فردا مطرح بکنیم. حالا بحث همینه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که مطلب را اون شخصی که سوال مطرح فرموده بود در کانال هم گذاشت، این نکته را فرمود که اگر شما خواستی یک نوعی را تعریف بکنی، نو را فقط باید به فصل اخیر آن تعریف بکنی. اگر تعریف به جنس و فصل با هم بکنی تعریفت ناقصه. تعریف حد تامی انسان به فصل اخیرش و سلام. اگر در تعریف انسان مثلا حیوانیت رو بیاری، حد شما از تامیت تبدیل به ناقص میشه. حد شما از تامیت تبدیل به ناقص میشه. کی شما حد تام داری؟ اون وقتی که کاملا شی را آنچنان که هست تعریف بکنی، نه ذره ای اضافه بر حد، اضافه بر محدود، در حد چیزی اضافه کنیم و نظره ای بر آنچه که محدود مشتمل بر آن است کم و کوتاهی در حد داشته باشی. پس بنابراین اگر انسان را خواستم تعریف بکنم، بایستی به گونه ای تعریف بکنم تمام حقیقت انسانیت انسان به اوست، اون رو بایستی بیارم. خود تمام حقیقت انسان به چیه؟ به فصل اخیرشه. چرا؟ برای اینکه این مسئله در فلسفه متعالیه، در حکمت متعالیه تعقیب شده که شیئیت و شیء به فصل هل اخیره، مابقی فصول و اجناس اینا چی هستن؟ اینها زائد بر فصل اخیر هستن. پس بنابراین اگر شما زائد بر حقیقت چیزی را ذکر بکنید و آن را به عنوان معرف در تعریف اخذ بکنید، تعریفت ناقصه. چرا ناقصه؟ ناقصه یعنی عیبکی داره، یه عیب کوچولویی داره. چرا عیب کوچولویی داره؟ برای اینکه چیزی را افزوده ای که آن، یعنی اون محدود، این افزوده را نداره دیگه. بنابراین تعریف می شود تعریف ناقص. ما که تاکنون می گفتیم حد ناقص چیه؟ اینکه بخشی از ذاتیات ذکر نشود. الان شما چی؟ علاوه آوردن اون فصل اخیر که تمام حقیقت شیء است، امور دیگری را افزوده ای که دخالت نداره. پس بنابراین چیکار کردی؟ اون را ناقص کردی. از باب زیادت الحد علی المحدود ناقصش کردی. یه موقع حدی میاری که اون حد نه زیاده ی حد بر محدوده و نقیصه ی حد بر محدود. اگر حد شما کمکاستی داشته باشه، حد ناقصه. اگر حد شما زیاده هم داشته باشه، زیادهش هم داله بر نقص اون حده. از چه باب؟ از باب زیادت الحد علل محدود. حضرت امام می فرماد شما می خواهی یه حقیقت نوعی رو تعریف بکنی، فقط بایستی فصل اخیرش رو بیاری که شیئیت شیء به آنه. ایشون توضیح میده، توضیحش بسیار بسیار توضیح مفیدیه که اگر این توضیح رو توجه داشته باشیم متوجه میشیم که یک اختلاف فلسفی این وسط وجود داره که اگر توجه به این اختلاف فلسفی نکنیم این بیان جا نمیفته. نه تنها بیان جا نمیفته بلکه چه بسا مورد تعنان اشکال هم واقع بشه. ببینید، فرض کنید انسانی بخواد تکوّن پیدا بکنه، انسان کامل بشه، نطفه است. آیا نطفه انسانی که منعقد شده است انسان کامله؟ بایستی توی یه فرایندی قرار بگیره تا بشه انسان کامل. خب وقتی این نطفه قدری روش کرد شد علقه، میتونیم بگیم نطفه نیست؟ به حسب ظاهر آره دیگه، نطفه دیگه جایشو، علقه جایشو گرفته، نطفه جایشو داده به علقه. پاسخ این است نه، نمیتونیم بگیم نطفه نیست. بایستی بگیم چی؟ نطفه رشد پیدا کرده، کمال وجودی برتری پیدا کرده. پس همون نطفه الان هم هست اما با صورت برتر. علقه مزغه شده، میگیم باز همون نطفه است با کمال برتر. بعد یواش یواش قلب پیدا کرده، نمیدونم اعضا جواره پیدا کرده، باز همون نطفه است، باز همون نطفه است اما با کمالی برتر. خب حالا که اینجوره یه بیان دیگه میگیم شیئیت شیء به صورتش. یه موقع صورتش بالفعل نطفه است، بعد روش پیدا میکنه صورتش میشه علقه، بعد روش پیدا میکنه صورتش میشه مزغه و هاکزا. خب حالا یه جور دیگر همین رو میخوایم توضیح بدیم، میگیم این نطفه اون وقتی که دارای رشد و نمو شد آیا نطفه نیست؟ چون که حساس نمو داره، تغذیه داره، تنمیه داره، یا همچنان نطفه است؟ میگیم نطفه به کمال برترشه. پس اگر نطفه ارتقای وجودی پیدا کرده در جوهرش، تو حکمت متعالی اینجوری میگیم در جوهرش حرکت کرده شده نباتی که یک تغذیه داره، دو تنمیه داره، سه مولد هم از تولید مثل هم داره میکنه، تکثیر داره میشه دیگه. خب آیا صورت نطفگی از بین رفت؟ به حسب ظاهر میگیم از بین رفت اما فی الواقع نه، بلکه این صورت نطفگی ارتقاء وجودی پیدا کرد، یه صورت قوی در و شدیدتری پیدا کرده. خب بعد به یک مرحله میرسه میشه حساس و متحرک بالاراده. میگیم آقا الان نفس حیوانی ای داره که این نفس حیوانی همون نفس نطفگی رو داره اما شدیدتر. یعنی چی؟ یعنی اون نفس نطفگی بعد نفس نباتی، الان که نفس حیوانی شده نفس حیوانی همون نفس نباتی نطفگیه، منتها شدیدتر. پس همه اون کمالات قبلی را این واحد بسیط نفس حیوانی همه را داره. بعد به یک مرحله میرسه میگه چی؟ تعقلم داره. خب حالا میگیم چی؟ میگیم همون نطفه که اون روز تعقل نداشت اما صورت نطفگی را داشت، الان همون صورت نطفگی به نحو بسیار شدیدی خودش را واجد خودشه، همونه، یه امر وجودی واحده. نمیتونه بگی نطفه اصلا اینجا نیست، اما میگی هست اما به نحو برتر، به نحو بالاتر. اگه اینجوره پس همواره با یک صورتی روبرو هستی. یه روزی این صورت ضعیف بود، یه روزی دیگر یه مقدار قوت پیدا کرد، روز بعد قوتش بیشتر شد، شد چی؟ حساس، متحرکم بالاراده. امروز هم صورت بسیار برتری داره، میگیم چی؟ ناطقه. بنابراین که ناطق فصلش باشه ها، حالا صرف نظر از اون که شناخت فصل اخیر دشواره، فرض کنیم فصل اخیر رو پیدا کردیم، ناطق یعنی چی؟ یعنی همه اون کمالاتی که از روز اول داشته است، ارتقا پیدا کرده است تا کنون. ناطق یعنی همه اونها یک سرجم. پس اگر ما تا دیروز اینجوری میگفتیم در تعریف انسان، جوهران زو ابعاد ثلاث، نامن حساسون متحرکم بل اراده ناطق، شش تا خصوصیت می آوردیم که ششمین خصوصیت چیه؟ ششمین خصوصیت ناطق بودنه که فصل اخیره حضرت امام و نیز ملا صدرا میگه شیئیت و شیء به صورته. یعنی چی؟ تمام حقیقت این انسان همین ناطق بودنه و سلام. جوهریت چی؟ میگیم تو ناطق جوهریت خودش هست. ذو ابعاد چطور؟ میگیم تو ناطق خود ذو ابعاد هست. نموف چی؟ میگیم تو ناطق خود نموف هست به نحو اعلا و اشرف. حساسیت متحرکم به اراده چی؟ میگیم تو ناطق هست به نحو اعلا و اشرف. پس ناطق همه اونها را داره. به تعبیری اگر ابن سینا دیروز اینجوری میگفت اگر خواستی یک شیء را تعریف بکنی مثل انسان، دیدی شیشت مفهوم بایستی کنار هم قطار کنی، اولین موردش جوهر، دومین موردش ذو ابعاد ثلاث، سومیش نامی، چهارمش اساس متحرک بالاراده هست، چهارم و پنجم و ششمش ناطقه، و بعد اینجوری میگفت ابن سینا که بعدا هم توضیحش میاد تو بحث ترکیب، که آقا ما یک جوهر داریم که جوهر همان حساس است، همان متحرکون بالاراده هست، همان نامی هست، همان حساس هست، همان ناطق است. این همان را پشت سرش می آوردیم، می گفتیم مجموع یک واحد. حالا نکته ای که حضرت امام داره و از ملا صدرا در واقع آن را به نحو تفصیلی بیان کرده اینه، جوهری است که همون جوهر ذو ابعاد ثلاث است و همون جوهر نامی است و حساس است و متحرک بالاراده است و ناطق است. اینجوری بیان نکن، بگو چی؟ جوهری بود یک، سپس ذو ابعادی بود، سپس نامی ای بود، سپس حساس و متحرک بر اراده ای بود که الان ناطق است. ناطق است یعنی چی؟ یعنی همه اونها را الان دارد. پس اون قیودها را میاریم، داریم زمینه را فراهم بکنیم، بگیم آقا اون چند قیدی که قبلا آوردیم اونا الان خودشون نیستن، فقط ناطق را داریم. اما ناطق چیه؟ چو صد آمد نود اندیشه ماست. به این معناست ناطق یعنی چی؟ یعنی یک امر بسیط وجودی برتری که دیروز جوهر به تنهایی بود، امروز چیه؟ جوهریت را داره، علاوه بر این چیزهای دیگری را هم به نحو بساطت داره. پس بنابراین اگر حکما گفتن در بعضی از آثارشون که می شود شی را به فصل اخیرش به نحو حد تام ذکر کرد، قضیهش از این بابه. ولذا ملا صدرا در جلد دوم حکمت متعالیه به این نکته اشاره کرد که اگر بعضیا گفتن ما میتوانیم شیئی را با فصل اخیرش حد تام کنیم، وجهش اینه، عموم منطق دانان گفتن به ناطق تنها نمیتوان شیئی را تعریف کرد، اینو جایز ندونستن. اما برخی از منطق دانها گفتن تعریف انسان به ناطق به عنوان اینکه ناطق فصل اخیر بوده باشه جایزه. ملا صدرا ذیل بحث اقتران ماده به صورت به این نکته اشاره میکنه که شیئیت شی به صورتهی لا به مادته، به صورت هر چیز تمام حقیقت اون چیز است. ولذا اگر شیئی ماده را هم از دست بده چیزی از اون حقیقت کم نمیشه. الان نفس مجرد انسانی بدن را به کلی از دست بده، چیزی از حقیقت انسان کم نمیشه. ولذا صورت به تنهایی میتونه باقی بمونه و همون شیء است که قبلا با ماده بوده، الان ماده رو از دست داده. پس معلومه ماده در حقیقت آن دخالتی نداره. ولذا ملا صدرا اشاره میکنه که قدما تعریف نو را به فصل اخیر جائز شمرده اند. خب میگه این قول حکما که گفتن با فصل اخیر میتوان شی را تعریف کرد، میگه مطابق اصول حکمیه. چرا مطابق اصول حکمیه؟ برای اینکه این قاعده رو ما داریم، شیئیت و شی به صورت لا به مادته. پس اگر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در بعضی از آثارشون فرمودن که اگر شی را به فصل اخیر تعریف بکنیم، تعریف حقیقی انجام دادیم و حد تامش را آوردیم، و اگر شی را به جنس و فصل تعریف بکنیم، تعریف ناقصه. چرا تعریف ناقصه؟ برای اینکه در این تعریف چیزی را افزوده ایم که حقیقت شی به اون چیز نیست. چرا؟ برای اینکه قانون حکمی به ما میگه شیئیت شی به صورت لا به مادته، و شما در تعریف شی علاوه بر صورت چیز دیگری را آوردی که نیاز نداره. و در حد تام هم گفتن چی؟ بایستی معدود هر آنچه دارد نه قدری اضافه و نه قدری کم، فقط همان را بایستی بیاری. خب شما افزون بر آنچه که محدود دارا هست آوردی. چرا؟ برای اینکه محدود حقیقتش نطقه، شما علاوه بر نطق چی آوردی؟ حیوان، جنس را هم آوردی. پس جنس از باب زیادت الحد علی المحدوده، و اخذ جنس در حد تام من باب زیادت الحد و علی المحدود قدری از حقیقت بودن می کاهد. به همین دلیل حضرت امام اون بیان شریف رو فرمودن که نمی توان حد تام می داشت جز این که فقط فصل اخیر در حد تام ذکر بشه، و اگر امور دیگر را من باب الاضطرار شما وارد کرده ای، گرچه این تعریف غلط نیست اما سبب نقصان در حد تام خواهد بود. این الحمدلله توضیحی بود که میبایستی در مورد بیان حضرت امام میدادیم. خب یه بحثی که ملا صدرا در بعضی از مباحث به اصطلاح تفسیری و مباحث روایی مطرح کردن از مباحث منطقی این است که خدای تبارک و تعالی حد نداره. به بیانی الحد للماهیه و بالماهیه، اما خدایی که حد نداره، ماهیت نداره، حدم نخواهد داشت. خدایی که ماهیت نداره حد نداره. اما نکته دیگری را حضرت امام عزم خواهد جناب مل و سعد را بدان اشاره میکنه و اون این است: بله حقیقت خدای تبارک و تعالی حد نداره، اما اسمای او دارای حد هم. البته این حد به معنای حد وجودی و حدش شرح الاسمی قابل قبوله. یعنی اگر شما خواستی الله را تعریف بکنی، الله را تعریف میکنن، میگن جامع اسماء و صفاته ولذا حد داره، حد شرح الاسمی تام من میتونه داشته باشه. از این جهت بحث دیگری که اینجا میخواییم مطرح بکنیم انشاءالله فردا توضیحش خواهد اومد همین نکته است که آقا خدای تبارک و تعالی بسیط است و ماهیت نداره و اصطلاحاً حد نداره، اما معنای این سخن این نیست که ما نمیتوانیم برای اسما و صفات الهی حدی را بیان بکنیم. نه، میتوانیم حد برایش بیان بکنیم. این بحثی است که انشاءالله فردا توضیحش میاد که خدای تبارک و تعالی اسم الله که اسم جامع هست دارای حد خواهد بود. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.